سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. این هفته نوبت خانم میرزادگی است که میکروفون رو در اختیار بگیرند و آنچه را که باید بگویند بگویند. در خدمت هستم.
بله، سلام بر شما
عزیزان
چیزهایی رو که امروز باید بگم شما یه جوری گفتین مثل کسانی که میخوان سانسور بکنه چیزهایی رو که باید گفته بشه،
یعنی اون چیزی که نباید گفته بشه نگید.
این یه جور دیکتاتوری آقای نوری‌علا. من همیشه فرار میکنم از هر نوع دیکتاتوری و اون چیز رو که فکر میکنم باید بگم میگم، نه اون چیز رو که تعیین کنم.
ما خود به خود بری تکلیف بنده چیه.
شما هم حرفای خودتونو بزنید.
نه خب مستعد هستم، متهم میکنم که دیکتاتوری کردی. میگم آقا شاهد.
شاهد. برنامه امروز در ارتباط با تبعیض هست و در ارتباط با فرهنگ ما. ما در واقع تا جایی که من خونده و شنیدم در این زمانه ما، در دوران ما، حاکمان و رهبران و هر گروهی که کشورها رو در واقع اداره می کنند، اگه بشه اسمشو اداره گذاشت، هیچ کدومشون بیش از حاکمین و رؤسا و مسئولینی که در سرزمین ایران وجود داره، در کشور ما وجود داره، از عدالت خواهی و برابری و این حرفای خیلی زیبا بیشتر از اونها نگفتن و نمیگن. یعنی مثلا ما نمیبینیم که مثلا دائم مثلا آقای اوباما، رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور هر کجای آلمان، اینا بیان همش بگن که ما و طرفدار عدالت، این ما و طرفدار، یا در قوانینشون هست انجام میدن یا اونهایی که نیست رو ادعاشو نمی کنن، یا اگرم بکنن به اندازهی که تو سرزمین ما مدعی عدالت خواهی هست وجود نداره. در حالی که به جرأت میشه گفت، به خصوص در این اواخر به صورت روشن دیده شده که ما نه تنها در کشورهای پیشرفته، در میان کشورهای پیشرفته، که در بین کشورهای جهان سوم هم بیشتر از اکثر این کشورها گرفتار بی‌عدالتی هستیم و متاسفانه، یعنی من فکر میکنم در واقع در ارتباط با کشورهای جهان سوم ما اول باشیم از بی‌عدالتی که تو سرزمین ما میشه. دلیلش هم خیلی ساده میشه گفت، یعنی اگر ماها بگیم که برای عدالتی وجود داره که خب برای همه مردم دنیا هست، ولی یه بخشایی هست که مردم خواهنده اون هستن و اون رو ندارن، یه بخشایی هست اصلا مردمی هست که خبر ندارن. در سرزمین ما به دلیل صرف داشتن ثروت‌های طبیعی و یه خورده ریزش رو خرج مردم کردن سبب شده که ما مردمان باسوادتر و بافرهنگتری داشته باشیم. در این حال ما از معدود کشورهای دنیا هستیم که به دلیل رنگارنگی نژادها، مذاهب و به طور کلی فرهنگ، مردم صاحب یک جهانبینی هستند که این جهانبینی اونها رو در واقع از اونها رو آزادی خواه میکنه. از یک سو تحمل پذیرتر هستن این مردم، از یک سو جایی نمیتونن تحمل تبعیض و بی‌عدالتی و نابرابری رو داشته باشن، یعنی احساس فشار روی اونها به مراتب بیشتره. ولی در واقع من فکر میکنم و در این حال بی‌عدالتی که در همه جای دنیا در واقع این بی‌عدالتی کم و بیش وجود داره. البته ما معیار و ترازومون و سنجشمون رو میذاریم حقوق بشر، یعنی بر اساس حقوق بشر. خب ما میبینیم در برخی از کشورها بی‌عدالتی وجود داره، اما در کشور ما از اون کشورهای معدود کشورهای دنیاست که در تمام زمینه‌ها این بی‌عدالتی وجود داره. یعنی فقط مسئله اقتصادی یا مسئله سیاسی نیست، ما در ارتباط با مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و مسائل حتی خصوصی ترین مسائل مردم که در 99% کشورها در سراسر دنیا براش حرمت قائلن، در کشور ما به اون هم کار دارن و در اون مورد هم بی‌عدالتی انجام میشه. من فکر میکنم که اگر ما یه تعریفی بدیم از بی‌عدالتی، میبینیم که بی‌عدالتی ریشه در تبعیض داره. یعنی وقتی که ما جدا میکنیم آدمها رو از هم، یعنی میگیم این گروه بهتر از اون گروه هست، مسلمانان بهشتی هن، کافران جهنمی، یا میگیم نمیدونم رنگ سفید بهتر از سیاهه، یا فارس از ترک بهتره، یا کرد از مازندرانی، اینا همه
از مازندرانی که بهتر مانندیزی.
بله بله، که شما مازندرانی هست. شما مرد تبعیض شدین تا رسید به خودتون. و اینجا تبعیض قائل شدیم. وقتی بگیم مذهب ما از همه مذاهب بهتره، وقتی بگیم که ما باهوشتر از همه مردم دنیا هستیم، ما نمیدونم هرچی رو که بگیم تفاوتی قائل بشیم در چیزهایی که در واقع این ساخته دست ما نیست. یعنی این که ما میتونیم بگیم که درصد باسواد مثلا کشور ایران از درصد باسواد کشور افغانستان بیشتره، چون یه چیزی که به دست آوردنیه، ولی ما نمیتونیم بگیم مردم ایران خوشگلتر از مردمان فلان جا هستن. و این و این رو به صورت امتیازی به حساب بیاریم، این میشه بی‌عدالتی و تبعیض. اما چرا که ما الان بیشتر از اکثر کشورهای دنیا گرفتار بی‌عدالتی هستیم؟ تردیدی در این نیست که به خاطر حکومتیه که تمام ریشه و پایه و مایه، هر سازنده این قوانینی که بر این حکومت وجود داره بر اساس تبعیض و نابرابری. همین دلایلی که الان گفته شد که مسلمانان دین برحق دنیا هستن و هیچ کسی دیگه برحق نیست، یا بهتر از دیگه است، یا ما با چی میگن آخر همه مذاهبیم، یا نمیدونم همه این چیزهایی که دیگران در حکومت میگن. و این نشان دهنده اینه که حکومت ما گرفتار نه، یعنی صاحب تبعیض، اعمال کننده تبعیض و به بدترین شکل اون هستش. من نمونه از این تبعیض‌ها رو میتونم در ارتباط با میراث فرهنگی بگم، خیلی روشنه در واقع. همه حالا اون مسائل سیاسی اینا رو بذاریم کنار، وقتی ما ببینیم که حتی در ارتباط با مسائل فرهنگی این حکومت انقدر تبعیض قائله، اون وقت وای به حال مسائل دیگه. ما میبینیم در سرزمین ما چیزی به نام میراث فرهنگی بر دو قسمت هستش، یعنی دو بخش شده: میراث فرهنگی ایران، میراث فرهنگی اسلامی. البته اون میراث فرهنگی ایران رو بهش نمیگن میراث فرهنگی ایران، میراث فرهنگی اسلامی و غیر اسلامی. ما میبینیم که در تمام این مدت 30 سال به خصوص در این 4-5 سال اخیر و با حضور آقای احمدی نژاد و رحیم مشاعی که الان من هی تأکید میکنم با اینکه رحیم مشاعی نیست و آقای بقایی هستن هیچ تفاوتی با هم ندارن، درست کپی برابر و اصله، بالاترین لطمه رو میراث فرهنگی غیر مذهبی ما خورده و یا میراث فرهنگی که از مذاهب دیگه‌ای هست جز اسلام. البته تو خود اسلام هم باز دو بخش، یعنی این که درسته که ما در طول این مدت نمیبینیم که به امام و امامزاده و بنای مسجد و هر بنای مذهبی اسلامی لطمه بخوره جز دو سه مورد که اون رو میگم خدمتتون چرا، ولی در همون هم این آثار اسلامی که اصلا لطمه نخورده آثاری است که باقی مانده از آثار شیعیانه، اما اون یا چسبنده شده به شیعیان. مثلا اگر یه مسجدی هست که مال اهل تسنن این رو درستش کردن، اگر همچنان اون مسجد به آن به نام اهل تسنن معروفه، اون هم مورد بی مهری قرار گرفته، البته نه به اندازه میراث فرهنگی ایرانی ها، ولی اگر که اون رو در واقع اسمشو عوض کردن و تبدیل شده به
مسجد امام اصفهان،
بله،
از پیش از صفویه وجود داشته،
بله بله، اصلا زیرش آتشکده بوده، بعد همطوری هی تبدیل شده و الان چون مسلمانی شده، البته اونم به خاطر اون بخش که آتشکده بوده و اون زیرش، من یک بار تو همین برنامه گفتم زیرش هزارها قطعه های چیزهای مختلفی پیدا کردن، حالا اون رو الان بهش کار نداریم، ولی این آثار منهای اون آثار و دو سه در این ظرف سالهای گذشته ما فقط دو سه مورد میبینیم که امامزادهی یا مسجدی بهش لطمه خورده که مال تشیع بوده و اون هم به این دلیل بوده که این زیرش آتشکده بوده، گنجینه بوده و رفتن اونجا رو شکافتن و بعدم فوری بلا فاصله طرف ها دستگیر شدند و حتما به یه بلایی هم مبتلا شد. ولی آثاری که این طرف هستش، یعنی مال ایرانه، در واقع مال ایران چند هزار ساله است، همیشه در معرض خطر بوده. به این آثار آثار طاغوت میگه. در واقع این رو در ابتدا آقای حجت الاسلام خلخالی آثار طاغوت نامید و یه عده‌ای و بعد هم ولایت فقیه آقای آیت الله خامنه‌ای با عنوان آثار جباران تاریخ ازش اسم برد و در واقع در فارس ایشون رفته بودن در سال گذشته در فارس و رسما گفتن که این آثار چون یادگارهای جباریت جاذبه‌اش رو در نزد مردم به خصوص مؤمنین از بین میبره و در واقع با این حرف که طاغوت و جبار و غیر و غیره اینها رو چسبوندن به بنای بیگناهی که اونجا وجود داره تبدیل کردن به جایی که میتونن هر بلایی سرش بیارن و تعجبی نبود که آقای احمدی نژاد و آقای رحیم مشاعی همیشه سینه سپر کردن، تنگه بلاغه رو به آب بستن، در واقع شوش رو چراگاه گاب ها کردن و چغازنبیل و وج و و و و اینقدر زیاده که فکر میکنم روزها طول بکشه که بشه اونها رو شما. ولی جالبه که آقای خامنه‌ای درست در همون زمانی که آقای احمدی نژاد سینه سپر کرده بود و عینک گنده آفتابی زده بود و وایساده بود درست مثل این که داره فتح خیبر میکنه
احساس اسکندر شدن میکنه
کاملا درسته. در اونجا فرمان آبگیری تنگی بلاقی رو صادر کرد و همون موقع یک هفته بعد از اونی بود که جوانهای ایران، همون جوانهایی که الان توی خیابونها فریاد میزنند آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی، یعنی این بچه ها بلند شدن رفتن جلوی بیت رهبری، بهش میگن بیت رهبری دیگه.
بله
بیت رهبری
آخیرا نیم بیت شده.
چرا؟
بعد از این وقایع
بله نیم بیت
اسمش افتاده.
بیت رهبری رفتن و که به قول خودشون بریم به رهبر التماس کنیم که دستور بدن، فرمان بدن، ایشون که همه چیزا سر همین ماجراها ثابت شد که فرمان ایشون فرمان ازلی و ابدیه و کسی نباید رو اون حرف بزنه. اون موقع بچه‌ها میدونستن حتما که رفتن از ایشون تقاضا بکنن که این کارو نکنن و نه تنها این بچه‌ها رو راه ندادند، همین جوانهای صبور رو ببینین چجوری صبوری از دست دادن، این جوانها رو راه ندادن، بلکه مسئول دفتر ایشون هم اومد به اینا گفتش که آقا وقت این چیزها رو ندارن. و بعدم این تنگی بلاقی که میگین چیه؟ چنان میگفتن که گویی خوردنیه، پوشیدنیه و اصلا نمیفهمیدن چی هست. به هر حال این کارهایی که انجام گرفت در ارتباط با تنگی بلاقی کنار بذارید، همزمان رئیس مجلس اسلامی آقای حداد عادل که یکی از شخصیت‌های مهم این حکومته،
فرهنگی حکومت،
بله
رئیس فرهنگستان بود دیگه،
بله حالا فرهنگیشون چونه وای به حاله، ایشون یک نامه درست در دو سال پیش که در اوج این بود که مردم داشتن خودشونو به در و دیوار می‌زدن که به یونسکو نامه بنویسن به اون طرف که بابا تنگه بلاقی نجات بدین، ایشون یه نامه نوشتن به یونسکو، چقدر نالیدن از این که میراث بشری، میراث فرهنگی بشری، بخشی از دیوار مسجد الاقصا در اسرائیل موقعی که داشتن مرمت میکردن تخریب شده بوده. ایشون جهان رو سرش گذاشتن که بداد برسید و ایشون کسی بودن که حتی یک کلمه هم در ارتباط با هیچ کدوم از تخریب هایی که در ایران انجام شده سخنی نگفتند. ببینید چقدر تبعیض. یعنی اگر کسی عاشق میراث فرهنگی بشریه، اگر کسی اصلا خودشو فرهنگی میدونه، براش هیچ فرقی نمیکنه که یه مسجدی، کنشتی، کلیسایی، خانه جبار تاریخی، هر کجایی رو بخوان ویران بکنن، چون از میراث بشری جلوش میسته. اما کسی که ذهنیتش با تبعیض ساخته شده، کسی که تکیه داده بر قوانینی که اون قوانین تمامش از تبعیضه، طبیعیه که با اینا برای اینا فرق داره. یعنی براش کلیسا فرق داره تا کنش فرق داره با یک چیز دیگه. اونها فقط جهانشون جهانیست که خودشون باور دارن و خودشون دوست دارن. آقای حداد عادل اعتراضشون کردن، متاسفانه قوانین یونسکو چون بر اساس خواست دولت هاست، با اینکه بارها تذکر دادن، هیچ وقت مستقیم نمیتونن به دولت ها بگن، تذکر میدن، هیچ وقت هم تذکراتشون رو جز یکی دو مورد، حتی اون یکی دو مورد هم به نظر من کامل انجام نشده، خواستی که اونها داشتن و تذکراتی که دادن، برای اینکه این حکومت محاله که به حرف حقوق بشر، سازمان یونسکو، یعنی هر چیزی که در چارچوب عدالت، هر چیزی که در چارچوب احترام به حقوق مردمه، محاله که این حکومت زیر بار بره. و بالاخره در همین اواخر هم آقای یکی از معاونین میراث، سازمان میراث فرهنگی، کلی راجع به، میدونیم که بودجه های کلانی میذارن برای کوچکترین مسجد و کوچکترین امامزاده، که اصلا کسی نمیتونه حتی اثبات بکنه که اون امامزاده واقعیه یا نه، ولی اونها این کارو میکنن. و این آقای معاون وقتی که اعلام کرده که ما چقدر آثار مذهبی داریم، اعلام میکنه میگه هیچ آثاری به زیبایی آثار مذهبی نیست، چون هنرمندان و معماران ناپرین تلاشاشون و هنرشون رو در اونجا میذارن. خب این آقا اصلا به ذهنش نمیرسه که این هنر ممکنه از دید تو هنر باشه، ناپرین باشه. مثلا گنبد فیروزه‌ای که یه چیز ایرانیه، در واقع هیچ ربطی هم به اسلام نداره، به ایران داره که در واقع اون گنبدها رو ساختن، ممکنه از نظر من ایرانی یا یه شخصیت ایرانی مسلمون این زیبا، بسیار زیبا باشه، اما از نظر یه کسی که اون زنگ کلیسا ناقوس رو زیبا میبینه، از نظر اون زیباست. اما حق ندارین شما بگین که توی سرزمین ما فقط این چیز هاست، در حالی که در سرزمین ما، ما نشانه های هنری داریم که مربوط به هزاران سال قبل، مال دوره ایلامیا، یعنی هنوز رنگ هاش وجود داره. تصاویری که کندن روی سنگ، نقاشی هایی که کردن، اینها از آثار با ارزش جهانه. این رو فقط من ایرانی نمیگم، این رو وقتی پاسارگاد رو به عنوان مکان مقدس، مقدس به عنوان زمینی ثبت جهانی شد، این رو بنده که عاشق کوروش بزرگ هستم، تفکر کوروش بزرگ، نه خودش، تفکرش، منشورش هستم، این رو من نمیگم، این رو تمام نمایندگان فرهنگی جهان نشستن و این رو تأکید کردن و گفتن. یعنی برای اونها هیچ فرقی نمی کرده که این شخص ایرانی، مسلمون، زرتشتی، مهری، می گفتن این شخص به این دلایل قابل احترام و مکانش مقدس. اما من چیزی رو که فکر میکنم باید ما بهش مغرور باشیم، اون فرهنگ ایرانی ماست. ما به همون دلیلی که ابتدا گفتم که مردمان ما بی عدالتی رو بر نمیتابند، ممکنه 30 سال تحمل کنند، اما یهو بر میخیزند، چون درک بی عدالتی رو دارن، به خاطر رنگارنگی فرهنگی که ما داریم، یعنی رنگارنگی که در درون فرهنگ ما وجود داره. ببینید، شما تو کمتر کشوری میتونید تو دنیا برید و ببینید که از تمام مذاهب نشونه داره. یعنی ما میبینیم که مثلا از ما کلیسا داریم،
کنشت و کنیسه و
بله همه چی،
آتشکده و بتکده و
بله. ما در واقع هر گوشه ای از ایران رو که شما ببینید، یا آتشکده است، یا کلیسا است، یا کنشته، یا مسجده، مسجد اهل تسنن، تشیع، مال دراویشه، یعنی اصلا این رنگارنگی واقعا وجود نداره. یعنی اگر مثلا شما برین در عربستان سعودی، ما حالی که شما ببینین در هر شهری، در هر گوشه‌ای از نمونه های از این وجود داشته باشه، این مال سرزمین ما، فرهنگ ما که تبعیض نمیشناسه. در حالی که همین ظرف 30 سالی که حکومت اسلامی آمده، میبینین که چه داره میکنه با اینها. یعنی چه تفاوتی قائل میشه بین اینها. ما در این حال مثلا میبینیم توی ما نه تنها آثار زرتشتیان رو نگه داشتیم، ما نه تنها در واقع معبد آناهیتا رو نگه داشتیم که مال یک زمان دیگه بوده، مال مثلا دوره هخامنشیان رو داریم، ما حتی دوره پس از حمله اسلام رو نمونه های اون دوره رو داریم، ما حتی آثاری رو که مغلها که آمدن زدند و کشتند و سوختند ولی آثاری رو که از خودشون به جا گذاشتن ما اونها رو ویران نکردیم. کدوم مملکتی رو، کدوم ملتی رو شما میتونین سراغ بگیری که بتونه این همه
رنگارنگی
و سهل دیدن و باور کردن اعتقادات دیگران؟ ما فقط توی کشورهای پیشرفته و متمدن میتونیم چنین مردمانی رو اون هم در زمانه اکنون ببینیم. ما باید مغرور باشیم به این فرهنگمون. ولی من همین رو یه جایی بگم، گاهی ممکنه اشتباه بکنن بگن خب ما در مثلا جبار هم داشتیم در تاریخمون، همون اشتباهی که به عمد البته یا ندونستن نمیدونم امثال آقای خامنه ای میکنن که بله ما پادشاهی داشتیم که مثلا چشمم در میآورده، ما نمیدونم فلان من همین آقای خمینی هم بالاخره توی سرزمین ما اومده، همین آقای احمدی نژاد هم به هر حال توی سرزمین ما اومده، ولی اینها جز فرهنگ ما نیستن. اینها کسانی هستند که آمدن و در فرهنگ ما، در سرزمینی که صاحب این فرهنگی زندگی کردن و قصد کردن و فرهنگ ما رو مورد ستم قرار دادن. من راجع به فرهنگ خودمون باز هم در برنامه های دیگه صحبت میکنم، چون به من علامت میدن که وقتم داره تموم میشه. من فقط با همین یک جمله باز هم تکرار میکنم، من خودم به عنوان یک ایرانی پس از اینکه سرزمین هایی رو دیدم، پس از اینکه فرهنگ، من عاشق فرهنگ سرزمین های مصابت هستم، دیدم میبالم به فرهنگمون که اینقدر پیش رفته، مترقی و اینقدر زیبا و مردمی و انسانیه، و یقین دارم که شما هم به فرهنگمون میبالم.